دوستان و همکاران عزیزم در برنامه طب ایرانی انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 9 صبح دعوت میکنم همراه بشیم با در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه هفتم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین به مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران از آغاز قاجاریه تا تشکیل دارالفنون و پس از آن یعنی دوره مشروطه پرداختم. اکنون ادامه این بحث. دانش پزشکی جدید ستیز و کشمکش با طب قدیم را از ابتدای دوره قاجار با خود به همراه داشت. پادشاهان قاجار و درباریان بیشتر تمایل به پزشکی اروپایی داشتند و پزشکی قدیم ایران در میان مردم عادی و طبیبان سنتی و قدیمی طرفدار داشت. مردم عادی به اطبای قدیم اعتماد داشتند و معالجه و درمان آنها را مؤثر می دانستند. یکی از جدال‌هایی که با علم پزشکی مدرن صورت گرفت در زمینه واکسن بود. با کشف ادوارد جنر، وقتی پزشک اروپایی از تأثیر واکسن گاوی بر روی خون انسان سخن می گفت، طبیبان ایرانی آن را افسانه پنداشته و مردم را از داروهای تجویز شده از سوی اروپاییان می ترساندند و به آنها می گفتند که فرنگی ها بیشتر دواهای سمی تجویز می کنند. اما کم کم شیوه عدم مداخله در طب سنتی ایران موجب شهرت پزشکی مدرن شد، به این ترتیب که در علم طب سنتی پزشک به ندرت بیمار را لمس می کرد و تنها کافی بود به شکایتش گوش دهد تا بر اساس آن بیماری را به زعم خود تشخیص داده و داروی مناسب آن را تجویز کند، در حالی که پزشکان اروپایی بیمارانشان را نه تنها لمس می کردند بلکه جراحی هم می کردند. پزشکان ایرانی در روزگار یاد شده یعنی اواسط دوره قاجار این کار آنها را تحقیر می کردند و می گفتند که پزشک اروپایی جراح است و او هیچ دانشی در زمینه پزشکی ندارد. از سوی تمایز واژگان طب قدیم و پزشکی مدرن خود نه تنها موجب جدایی این دو علم شده بود، بلکه به دنبال آن بود که کاستی ها و نارسایی های طب قدیم را به رخ بکشد. این کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه با گذشت زمان رفتار طبقه ممتاز محافظه‌کار و درس خواندگان جامعه تغییر کرد و ستیزه‌جویی را کنار گذاشتند، به طوری که اجازه می دادند خود و اعضای خانوادهشان توسط پزشکان اروپایی معالجه شوند. پس از دوره قاجار و در اوائل سده گذشته خورشیدی، نظام جدیدی از مراقبت بهداشت عمومی با تکیه بر دانش پزشکی مدرن رواج یافت. در این دوره بلدیه شهرداری در حکم بازوی اجرایی دولت دایه‌دار این امور گشت و به تأسیس مراکز و مؤسساتی دست زد که توجه و اهتمام ویژه به بهبود وضعیت بهداشتی و رفاهی جامعه داشتند. از آنجا که اداره مراکز درمانی اعم از بیمارستانها، دارالمجانین و غیره بر عهده بلدیه بود، نحوه رسیدگی به این امور از نظر مردم بسیار چشمگیر بود. یکی از اقدامات مهم و گسترده بلدیه در این زمان ایجاد و تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف ایران بود، هرچند به طور مساوی در کشور صورت نگرفته بود. به تدریج با افزایش جمعیت، پیشرفت صنعت و تکنولوژی، ورود فرهنگ و تمدن جدید و توسعه شهرنشینی، البته بر شمار بیماران، به ویژه بیمارانی که به پزشک مراجعه می کردند، افزوده می شد. در نتیجه، در جهت ترویج هرچه بیشتر دانش مدرن در همه زمینه ها، قانون استقلال دانشگاه از وزارت معارف در سال 1318 خورشیدی به تصویب رسید. این تحولات حوزه زشکی را نیز در بر گرفت و به عنوان مثال مقرر شد در هر شهرستانی که دانشکده پزشکی وجود دارد میبایستی بیمارستانهای آن از اداره کل بهداری منتزع و در اختیار دانشکده پزشکی قرار گیرد. یک اقدام دیگر که در اثر تأسیس اداره سجل احوال، ثبت احوال صورت گرفت، تلاش برای ازدیاد جمعیت بود. ظاهراً یکی از اهداف اصلی تشکیل اداره سجل احوال در سال 1304 در سراسر ایران و ارائه ورقه هویت به مردم در سال 1305، استخراج تعداد و اسامی مشمولان نظام اجباری سربازی بود. اما این اقدام اثرات جانبی نیز داشت، زیرا توجه مسئولان را به کمبود جمعیت در ایران و علل آن جلب کرد. این پرسش مطرح شد که چرا جمعیت ایران نسبت به وسعت و ظرفیت طبیعی و منابع ثروت آن با توجه به زاد و ولد فراوان در جامعه ایران اندک است. امری که با سیاست‌های جمعیتی دولت که بر افزایش تعداد نفوس کشور استوار بود تناقض داشت، زیرا بر اساس نگاهی خوشبینانه پیشرفت در همه زمینه‌های علمی، اقتصادی، صنعتی وابسته به داشتن انسان‌های سالم در جامعه بود. طبیعی است که برای حل این معضل باید پای دانش پزشکی هم به وسط می آمد تا نقشی به مراتب پررنگ تر از گذشته ایفا کند. تلاش‌های پزشکی جدید توانست با وجود کاستی‌هایی که داشت، اما با اقدامات جدی که در راستای پیشرفت و رونق دانش آن صورت گرفت، نقش مؤثری در روند افزایشی جمعیت ایران ایفا کند. نرخ مرگ و میر تا حد زیادی کاهش یافت. به عنوان مثال، جمعیت تهران پایتخت که در سال 1311 حدود 310 هزار نفر بود، در 1319 به 700 هزار نفر رسید. در این میان نباید نقش ویژه مدارس قابلگی یا مامایی را از نظر دور داشت. افرادی می توانستند در این مدارس تحصیل کنند که گواهی 3 ساله متوسطه را داشته و سنشان بالای 18 سال باشد. آنچه شنیدید برنامه هفتم در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه هشتم در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 9:10 است. دوستان عزیز بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان انتخابتون رادیو سلامت میدونم. علاقمندان به برنامه بعدی منتظرن. طبق روال پنج شنبه ها میخواییم همراه بشیم با همکاران خوبم در گروه اجتماعی رادیو سلامت با برنامه زنده نفس دوم.
هموطنان
ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. سلام به شما ورزشکارا، ورزش دوستا و همه شما شنونده های خوب برنامه نفس دوم. امیدواریم سلامت و تندرست باشید. هر پنج شنبه همراه شما ایم تا در مورد یک موضوع پزشکی ورزشی باهاتون صحبت بکنیم تا جواب مناسبی به پرسش‌ها و دغدغه‌های شما عزیزان بدیم. اما دوستان، موضوع این هفته برنامه‌مون، آیا این خیلی مهمه، آیا در سن بالای 50 سال میشه عضل ساخت؟ شما میتونید از این طریق، از طریق شماره تلفنمون 22-65-28-76 و سامانه پیامی کوتاهمون 3102 پرسش های خودتون رو در زمینه همین موضوع مطرح بکنید و یا هر موضوعی دیگه که در حوزه پزشکی ورزشی دغدغه این روزهای شماست با ما این برنامه در میون بذارید. پس یه بار دیگه میگم 3102 سامانه پیامی کوتاه و شماره تلفن 22-65-28-76. دوستان، باید عادت بکنیم که تمریناتمون رو از قبل برنامه ریزی داشته باشیم واسش. حتی پیش از اینکه قدم به باشگاه بگذاریم باید دقیقا بدونیم هدفمون از عضویت در این باشگاه ورزشی چیه. اگر در مورد عضلسازی جدی و مصمم باشید، بدون برنامه دست به عمل زدن شما به جایی نمیرسید. از کارشناس ورزشی حتما کمک بگیرید، همه چیز رو یادداشت بکنید و با برنامه و اطلاعات کافی پیش برید. اگر به دنبال عضلسازی هستید، نباید فقط تمرینات رو انجام بدید و خیلی سریع هم منتظر نتیجهش باشید. یه شبه راه 100 ساله رو نمیتونید برید. پیشرفت نیاز به زمان داره. خب، خواستم قدری دقیق تر با موضوع این هفته ارتباط برقرار بکنید، ولی قطعاً توضیحات کارشناس محترم این هفته برنامه‌مون خیلی میتونه به شما کمک بکنه. تا هولوش ساعت 10 صبح همراه شما عزیزان و شنونده هستیم و میرم میزبان یک میهمان محترم باشم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی. سلام میگم به سرکار خانم دکتر عزیز فرزین مهر. حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
درود بر شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه نفس دوم. متشکرم.
سپاسگزارم از حضورتون. خانم دکتر، سوال رو شما هم شنیدید. در سن بالا خیلی از افراد تمایل دارن که همچنان تناسب بدنی خوبی داشته باشن و به فکر عضلسازی هستن. بالای 50 سال این مهم براشون اتفاق میفته یا یه کوشیدن بدون هدف و دارن خودشون رو بیش از حد
خسته میکنم و یه مقطعی ممکن حتی ناامید بشن، این که من چند ماه دارم فعالیت بدنی رو انجام میدم، مربی خصوصی گرفتم ولی حجم عضلانی آنچنانی به دست نیاوردم.
بله، به طور کلی ما بعد از 30 سالگی به تدریج توده عضلانیمون رو از دست میدیم اگر ورزش نکنیم و به جای اون بافت چربی جایگزین میشه. ولی هر زمان ورزش اصولی و هوشمندانه رو شروع بکنیم میتونیم این بافت چربی رو کمتر بکنیم و بافت عضلانی رو، توده عضلانی رو تقویت بکنیم.
بله.
بعد از سن 50 سالگی هم امکانش هست، ولی به سرعت سنین جوانی نیست. فقط باید هوشمندانه کار کرد و با برنامه منظم با ورزش‌های قدرتی که انجام میدن توده عضلانی به تدریج افزایش پیدا میکنه. ولی باید در نظر داشته باشیم تو این ما یک مقاومت آنابولیک داریم، یعنی با مصرف پروتئین کافی و حتی انجام تمرینات قدرتی یک مقاومتی وجود داره برای ساخت توده عضلانی، ولی مقاومت 100% نیست.
درسته.
به کندی انجام میشه ولی امکان پذیر هست. شواهد بسیار زیاد علمی و حتی عملی وجود داره که افراد بعد از 50 سال توده عضلانی مناسبی رو به دست آوردن، علاوه بر توده عضلانی تراکم استخوانیشون بهتر شده و از لحاظ سلامتی مزایای زیادی براشون به همراه داشته ورزشاشون.
پس محقق میشه، ولی بله. نکاتی رو باید مد نظر داشته باشن که قطعا در طول برنامه شما بهش اشاره خواهید کرد.
بله.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فرزین مهر، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیهران گرامی. برنامه نفس دوم رو هر پنجشنبه ساعت 9:10 تا 10 صبح میتونید شنونده باشید با موضوعاتی که حول محور پزشکی ورزشی است، و این هفته با موضوع آیا در سن بالای 50 سال میشه عضل ساخت در خدمت شما همیهران گرامی هستیم. سوالات خودتون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو هم به غیر از موضوع این هفته میتونید مطرح بکنید. انشالله پاسخ رو از زبان سرکار خانم دکتر خواهید شنید. 3102 سامانه پیامی کوتاه، شماره تلفن 2265-2876. بریم اولین بخش برنامه گزارش مصطفی دایی رو با هم بشنویم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، درود بر اونهایی که اهل ورزش هستن، مثل اونهایی که کوله کوهنوردی رو کولشونه، باتوم در دست در مسیرهای کوهنوردی در روزهای گرم و تابستانی طی مسیر میکنن، و اینجا ایستگاه دوم مسیر قله توچال، کوهنوردانی که کوله های قرمز دارن، لباس های روشن دارن، کلاه بر سر، آب و نوشیدنی همراهشون هست، به نوعی با گرما هم مقابله میکنن اما انرژی میگیرن. درود بر شما قربان، روز بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر داشتم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، روز شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم، لذت بخش این مسیر دیگه، یه جورایی عرق آدم هم در میاد.
بسیار عالی بود، این دفعه یه مسیر جدیدی رو امتحان کردیم، از طرف یال که میخورد به اون جاده آسفالتی اومدیم بالا، رسیدیم به ایستگاه 2، زمان اون تقریبا میشه بگی نسبت به اون طرف نیم ساعت، بیش از نیم ساعت کمتر شد، ولی که خب یه مقداری خسته تر شدیم چون شیبش بیشتر بود.
آبم که همراهتون بود و ملاحظه گرما هم داشت.
بله، آب همراهمون بود، تقریبا هر 20 دقیقه نیم ساعت یه باری چند تا قلوب خوردیم و
الان پر انرژی اینجا این.
پر انرژی این طرف، یه مقداری بادم به نظرم می اومد خنک‌ترم بود این طرف.
خب بعدش هم که سرد کردید و نرمش کردید، از دور دیدم دوست عزیز، و اینکه بفرمایید چند سالتونه؟
بله، رسیدیم اینجا یه مقداری نرمش هم کردیم، یه مقدار بدنمون هم سرد کردیم. من 49 سالم هستش.
اشاره که پاینده باشید. موضوع برنامه امروز ما بی ارتباط شاید با سن سال شما هم نباشه، و اینکه آیا عضله‌سازی از سن 50 سال به بالا با فعالیت بدنی و ورزش اتفاق میفته یا نه صرفا ورزش برای این هستش که ما دیرتر فرسوده بشیم؟
یه مقدار حالا سوال پزشکی تخصصیه، ولی من حالا تجربه‌ای که از هم‌نورده و هم‌گروهی‌ام دارن عرض می‌کنم خدمتتون، که میبینم مثلا دوستان رو که تو سنهای بالاتر از ما هم هستن ولی بدن ورزیده‌ای دارن و در حقیقت چربی کمی دارن، در حقیقت سخت کوشترن، آماده ترن نسبت به کسایی که تو سن سال خودشون هستن و تو محیط شهری خب فعالیت بدنی ندارن. من فکر میکنم که در حقیقت این مسئله صادق باشه و عضله‌سازی داشته باشه،
یا حداقل اینکه عضله تحلیل نره.
حداقل تحلیل نره. اتفاقا همین هفته پیش بود که یک سری مقاله رو داشتم میخوندم که گفتش که کسایی که حتی تو سنای بالاتری هستن، مریض هستن یا سالمندی هستن، اینا رو براشون مثلا کمک اینها نگیرید که بهشون برسن، اگر یعنی توانشو دارن که مثلا برسن که اینا بتونن کارهای خودشون انجام بدن، خودشون بتونن حرکت کنن. این باعث میشه که یعنی در حقیقت توی بستر موندن، شاید مثلا یک هفته توی بستر موندن معادل شاید چند ماه عضله از دست دادن، و در حقیقت این هست. من چیزی میخوندم در حقیقت این رو داشت نشون میداد.
بسیار خوب. اگر صداهایی رو میشنوید، صداهای طبیعی این محیط هست، و البته توصیه هم میشود که دوستان به حیوانات در محیط‌های طبیعی غذا ندن که اون اکوسیستم هم به هم نریزه. اما به هر ترتیب لذت این مسیر دیدن آسمان آبی و هوای پاک و حالا تردد حیوانات اهلی بیشتر و البته انرژی که در بین هموطنان و ورزشکاران هست. تشکر می‌کنم از دوست عزیزمون. برمیگردیم به پخش رادیو سلامت در ادامه برنامه نفس دوم.
نفس دوم.
روزتون بخیر باشه عمیانان و گرامی، امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و آرامش قرین لحظه به لحظه شما عمیانان گرامی باشه. برنامه نفس دوم رو شنونده اید و این هفته با موضوع آیا در سن بالای 50 سال میشه عضله ساخت در خدمت شما عزیزان هستیم. در ارتباط با این سوال میتونید اظهار نظر بکنید، تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق دو راه ارتباطی: سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876 در اختیارتونه و صمیمانه منتظر شنیدن صداتون هستیم. اما میهمان محترم این هفتمون که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی فعالیت میکنن، سرکار خانم دکتر عزیز فرزین مهر هستن. خانم دکتر، به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم، نکته خاصی هست که توضیحات کاملتر رو در خصوصش بفرمایید؟
نه، نکته خاصی نبود، ولی اگر اجازه بفرمایید من نشد نکات رو بگم. ببینیم، ما اگر در نظر بگیریم کسی هست از جوانی ورزش کرده و در میخواد ادامه بده در سنین بالا، مشکلی ندارن و میتونن به همون منوال بر اساس توانای بدنشون برنامه ورزشیشون رو ادامه بدن. ولی کسی هست که تا سن 50 سالگی بی تحرک بوده و الان تصمیم گرفته که ورزش رو شروع بکنه، چه کارهایی باید بکنه که هم توده عضلانی بالاتر بره و هم آسیب نبینه؟ چون ما توی سن بحث آسیب رو هم داریم که باید ورزشمون به صورت ایمن باشه. توی این افراد ما توصیه‌مون اینه که با این ورزش‌های قدرتی باعث افزایش توده عضلانی میشن، فقط توجه به ورزش قدرتی نکنن. بله. حتما ورزش‌های حوازی، استقامتی و انعطاف‌پذیری رو هم به همراه ورزش قدرتی تو برنامه روزانه خودشون بگنجونن. اما خب بحثمون امروز روی ورزش قدرتیه. ورزش قدرتی رو به چه صورت بعد انجام بدن؟ حداقل 2 الی 3 روز در هفته باید این ورزش رو انجام بدن. بله. و 1 روز ما بین این ورزش ها فاصله باشه. و خب تو اون روز آیا من فقط اندام فوقانی ورزش کنم، آیا بیام فقط اندام تحتانی ورزش کنم، کدوم بهتره؟ باز بستگی به توانایی بدن فرد داره، ولی مطالعات نشون میده اگر بتونیم که تو هر روز تمرینی ورزش قدرتی هم تمرینات اندام فوقانی و هم تحتانی رو با هم انجام بدیم، میتونیم مثلا یک سری از عضلات قدام تنه رو مثلا اندام فوقانی با خلف اندام تحتانی رو تو 1 روز بگنجونیم، روز بعدی برخلاف این رو انجام بدیم.
درسته.
این خیلی خوبه. بعد تعداد و تکرارش چقدر باشه؟ یکی که یک عقیده ای که الان توی جامعه هست اینه، میگن که اگر من وزنهای بسیار سنگین با تکرار بالا رو کم رو انجام بدم، باعث میشه که من توده عضلانی بیشتری داشته باشم.
بله.
مطالعات نشون داده هیچ فرقی بین این که من وزنه بسیار سنگین انجام بدم با تکرار کم، یا برنامه ورزشی من به این صورت باشه که وزنم سبکتر باشه، تعداد تکرارم بالاتر باشه.
آها.
برای ساخت حجم توده عضلانی فرقی نداره، هر دو یکسان هستن.
درسته.
توی افراد مسن ما چون احتمال آسیب رو داریم، به هر حال مفاصل آسیب پذیرتر هستن، آرتروز دارن، ما توصیه‌مون اینه که وزنه بسیار سنگین رو استفاده نکنن.
بسیار عالی.
یک تا سه ست میگیم انجام بدن و هر ست حداقل 8 تا 15 تکرار هر تمرین و ورزشی رو انجام بدن. حالا بین این ست ها ما یک استراحت کوتاه مدت داریم. توی افراد جوان این استراحت طولانی تره، ولی تو افراد مسن استراحت کوتاه تره و خیلی بارد. جالبه بخاطر اینکه فیبرهای عضلانی دو نوع هم، کند انقباض و تند انقباض. تو افراد مسن فیبرهای تند انقباض کمتر شدن. فیبرهای تند انقباض همونن که زودتر خسته میشن. توی اونا چون نداریم با فیبرهای کند انقباض کار میکنن، زمان زود خسته نمیشن و زمان استراحت بین ستاشون کوتاه باشه، 1 دقیقه 3 دقیقه کفایت میکنه. نیازی نیست که زمان طولانی تر بذارن، ورزششون طولانی بشه و احساس خستگی بکنن.
درسته.
ولی یک روز بین روزهای تمرینی رو نیاز دارن برای ریکاوری که بین ستای تمرینی وجود داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از نکاتی که شما فرمودید. سرکار خانم دکتر فرزین‌مهر، همچنان راه‌های ارتباطیمون سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876 در اختیارتونه. بریم صداتون رو بشنویم.
برای عضل سازی ما که راننده ایم باید چی کار کنیم؟ فقط ورزش انجام بدیم یا نه یه خورد و خوراک مخصوصی هم چیزی یا یه مکملی باید انجام داشته باشیم که بتونیم عضل سازی تو بدنمون انجام بدیم؟ حالا قسمت گردن و دست و اینا، حالا اگر جناب به تو سوال من جواب بدم هم دارم.
من یک خانم شاغل هستم، 61 سالمه. بعد می‌خواستم ببینم که چه جوری میشه که عضله سازی کنیم برای بدنمون مناسب باشه برام.
بنده سنگین هستم، قبلا ورزش میکردم ولی الان اصلا فرصت نمیکنم. خواستم ببینم که باید چیکار کرد که عضله سازی کنیم. کار خاصی یا ورزش خاصی هستش؟ اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید از شما ممنونم. از گوهرش.
من 56 سالم هست. در رابطه با اینکه حالا چه ورزش هایی برای سن من مناسب هست لطفا بفرمایید. به اینکه من مدتی هم هست که طرف کتف چپ و همچنین طرف بازوی راست من یه مقداری گاهی درد میگیره، حتی گاهی در خواب ممکنه گاهی بیدار بشم از دردش، ولی بعد وقتام خوبه و اون حالت عادی که دست راستم داره نداره. حالا این هم اگر ممکنه توضیح بفرمایید و همچنین چه ورزش هایی را در این سن برای تقویت عضله باید انجام بده. تشکر.
بله بسیار عالی، متشکرم از تماسهای شما عزیزان. سوالات خودتون رو مطرح میکنید و سامانه پیام کوتاهمون 3102 هم در اختیارتون. انشالله در بخش بعد پیامک ها رو مطرح خواهم کرد. خانم دکتر، تماس ها رو به اتفاق شنیدیم، 4 تماس. از تماس اول لطفا پاسخ رو خدمت دوستان بفرمایید. برای عضله سازی عزیزانی که راننده تاکسی هستن، ساعتهای متمادی پشت فرمان هستم و قطعا این گرفتگی عضلانی برای این دست از عزیزان خیلی بیشتر روی میده، توصیه شما و آیا برای عضله سازی فقط میتونن اکتفا به تغذیه بکنن؟ ولی من پیش پیش دارم میگم قطعا نه، ولی حتما تمریناتی وجود داره برای رانندگان عزیز.
برای راننده ها و همچنین افرادی که طولانی مدت میشینن،
بله.
ما توصیه‌مون اینه بخواهیم که آسیب نبینن، چه آسیب دیسک، چه آسیب ستون فقرات، چه آسیب اندام ها، هر نیم ساعت اگر نشد هر یک ساعت بلندشن در حد چند قدم را برن.
بله.
آسیب عروقی و مفصلی و عضلانی و دیسک داریم. بدون ورزش تغذیه به تنهایی نمیتونه کمک کنه. در سن بالای 50 سال نقش تغذیه خیلی مهمه که همراه ورزش باشه، یعنی پروتئین، کراتین، امگا 3 و ویتامین دی به اندازه کافی باید دریافت بکنن به همراه ورزش‌های قدرتی برای ساخت عضله. تایم هایی که ایشون میتونن استراحت کنن، تایم هایی که مسافر ندارن، یاد کردم راننده های جاده ها هر یک ساعت نگه دارن چند قدم را برن، چند تا حرکت نرمشی، حالا دمبل ندارن با بطری آب معدنیشون با گوشیشون که یه وزنه محسوب میشه با اون چند تا حرکت ساده را انجام بدن که توده عضلانیشون رو از دست ندن. سال دوم یه خانم شاغلی بودن، 61 ساله، عضله سازی. یکی از مقالات جدیدی که من مطالعه کردم خیلی جالب بود، روی افراد 60 سال انجام داده بودن و دیده بودن که اگر ورزش‌های مقاومتی و قدرتی رو 3 روز در هفته به صورت اصولی انجام بدن، میتونن در 2 تا 3 ماه توده عضلانی رو تا 2 کیلو بالاتر ببرن و به همون مقدار توده چربی رو کم بکنن. یعنی اگر ورزش قدرتی را به طور اصولی انجام بدن.